بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه میقات جوانان انقلاب اسلامی، دوره مدیریت تشکیلات فتح دو، ویژه خواهران دانشجو با موضوع شاخص عملیات تراز، استاد بازفکن، 25 آذر ماه 1402.
بسم الله الرحمن الرحیم. دیگه کسی نکته نداره؟ چه جلسه اول روزه؟
روز سوم.
خب هر کی نکته داره بگه سری. از مباحث قبلی دوره هر این عقبتا نمیتونه بره؟
عقبتا نمیتونه
بره. آه سوال دارم. این سوال نمیپرسید یعنی چی؟
سوال نمیپرسید هرچی مکاتب پیشتر
بود. واقعا در هم این حد بود؟ راهگاهش همیشه گفتیم دیگه، سوالاتون یادداشت بکنید، هر موقع فرصت شد بپرسید، مثل الان نه هر کسی هر موضوعی سوال داره بفرمایید. سر صبح نه، چی سر صبح نه، صبح شب فرم کنه با هم فرم کنه. اگه اتوبوسه که مثلا بگید گرم بشه گازویدیه.
استاد این نکته‌ای که هست، این کاش بعد از کلاس‌ها یه فرصت بیشتری بود که بتونیم روی مباحث فکر کنیم و
نیم ساعت فرصته. که اعتراضایی که میان به ما میکنن میگن چقدر استراحت زیاده، ما میگیم استراحت استراحت نیست، استراحت برای همین کاری. یکیش هم فکره. آقا نیم ساعت چیکار میکنی؟ چرا کم
ببرم
بیشتر؟ چرا کم؟ ما 6 تا 30 دقیقه حداقل استراحت داریم، حداقل 5 تا 30 دقیقه میشه چقدر؟ دو ساعت، دو ساعت و نیم روزی استراحت دارید بین کلاساتون فقط، کم نیست؟ هر یک ساعت نیم ساعت استراحت کمه؟ این استاندارده؟
ما دو ساعت بعد از کلاس ساعت 11
دور ظهر هم استراحت، دور صبح هم استراحت، شب هم استراحت، همه شد استراحت که دیگه؟
خودتون گفتی تفکر دیگه ما استراحت
میتونید فکرم بکنید اگه بتونید، اگه توانش داشته باشید. اون ممکنه که توانایشو نداشته باشه. چون اول صبح هم از مخصوصا. مفیدترین بحثی که تا الان داشتید، کار به استادش ندارم، اون موضوع چی بوده سر کلاس؟ جذب رفتار. جذب و سیستم مدیرانه دیگه
چی بشه راستی فرهنگم
کنیم نیچه هستره با تو متنبه حواظ کن هست
نوش کنیم جنگ خیلی کم بود
کم بود
خیلی
بود بالاخره تفاوته دیگه.
ولی اکثرا چیزی که بود اولین گزینه که گفتن اصول جنگ بودش.
خیلی خوب الحمدلله. خب استامت دکسری که نداشتید نه؟
نه.
چرا؟ شنیدید استامت دکسری رو؟
نه.
کیا شنیدن؟ دستش میبرم برا؟ خب بسم الله الرحمن الرحیم. بر. از کدوم دانشگاهی؟ که آخر نشستین؟
دانشگاه مستده.
آه خب
سوال اینه که فرمودید که اگر
اولین سوالتون اشکال یا سواله واقعا؟
نه سواله شما فرمودید اگر به نیت هیئت براتون مربوط شده هیئت رو ترک میکنید، اگر کسی تشکیلات براتون مربوط شده و تشکیلات رو ترک میکنید.
نه روزه رو گفتم. گفتم اگه من حس بکنم اون روزه که روزه خون داره میخونه برای من تغییر درونی یا حس درونی ایجاد نمیکنه، یعنی من نباید اونجا باشم.
تشکر کنم همین کارو کردی تغییر.
نه، باید حس درونتون تغییر بده. حرف کاملش این میشه. آقای بهجت اومد ازشون پرسیدن، گفتن آقای بهجت فرمودن، گفتن نشود بدون اذن دخول وارد حرم بشوید. بعد گفتن یعنی دقیقاً چیکار بکنیم؟ گفتن برید ورودی حرم، اذن دخول ها که نوشتن ورودی حرم رو بخونید، اگر بهتون اجازه دادن وارد بشید، اگر اجازه ندادن وارد نشید. گفتن از کجا بدونیم اجازه دادن؟ گفتن یک تغییر و تحول درونی تو دلتون به وجود میاد، یه ذره منقلب میشید. گفتن از کجا بفهمید؟ گفتن تو چشمتون یه ذره عشق جمع میشه، یه ذره حس معنویت. این یعنی آن امام و آن امامزاده و اون کسی که اون مقام رو داره به شما اجازه ورود داده. بعد گفتن آقای بهجت اگه اینجوری نشدیم چی کار بکنیم؟ یعنی اون اجازه ندادن، گفتن یه در دیگه وارد بشید دوباره اذن دخول بخون. گفتن اگه نشد دوباره یه در دیگه وارد بشید اذن دخول بخون. بعد مقدمش میگن که اگه مقدمه این زیارت میگن 100 تا صلوات بفرست، اینا آداب زیارت. حرف اینه که اگه تو تشکیلات حس میکنید براتون عادی شده، اذن دخول و اون مقدمات تشکیلاتتون ایراد داره، یعنی باید حستون رو نسبت به تشکیلات عوض بکنید. اون حسه وقتی ایراد پیدا بکنه اون وقت براتون عادی میشه، کاملا براتون عادی میشه. گاهی اوقات هم حرف شما رو من باید، یعنی سوال شما رو باید اینجوری پاسخ بدید که رشد دو تا عرصه داره، منشأ همه این حرفا رشد دیگه. چرا عادی میشه؟ یکی از علتای اصلیش رشده. چیزی شده؟ برای چی بیاند کلاس؟ فرنس براحت کنم. بعد همه میگن کاش ما هم دیر اومده بودیم. اگه میتونستم بستنی بخرم میذاشتیم میان داخل. نه یه رسم حرفم کامل بشه. رشد دو تا عرصه داره، یکی رشد در بستره. کی مجلس داره گوش میدم دارم؟ شما این؟ شما چکار؟ رشد در بستر اثر پذیری، یکم رشد در بستر بگی اثر گذاری. اگه براتون عادی شده یعنی تو این مرحله متوقف شده، یعنی نرفتید تو این نقطه. یکی از راهکارهای مقدماتی که دارم عرض کنم اینه، ولی مفصل اون حرفی که چیکار بکنیم تشکیلات برامون عادی نشه، 5 6 تا مفهوم، یکیش رشده، یکیش حس رشده، یعنی عرصه رشد با تغییر بکنه، حس رشد با تغییر بدیم، فعالیت افق جدید، 6 7 تا مورده که اینا باعث میشه ما هیچ وقت دچار سکون و رکود نشیم، عادی نشه برامون. کافیه؟ خواهش. مجازی هم فکر بکنن اگه سوال داشتن بپرسن رو بعدش.
حالا که داریم سعی کنیم تا به استاندارد عمل کنیم، مثلا کسی گیر نیاد، بچه ها نظم داشته باشن اینا، یه اتفاقی برای اینجا میفته که حالا به نظرم خوبه که بگیم. ببینید الان این اتفاقی که بگیم
کدوم دانشگاهی؟
من آزاد قمر. هر کی دیر نمیاد مثلا راش نمیریم میشه یه تنبیه بدون فایده. ولی مثلا یه اگر بخوایم حالا
فکر کنم اینجوری نبوده، اینجوری بوده تا حالا.
خواهد بگم حالا باشه خیلی خوبه چون داری قاعده انجام بدید، ولی بهتره به جایی که به تنبیه خوب راه نمیدیم برو، حداقل اینکه مجازی رو باشی بگی خب ببین تنبیه نمیدیم تو کلاس هر من داری باشی، ولی میشه بگی صوتشو گوش کنی،
صوتشو بهش میدی؟
نه
صوتشو بهش میدیم اگه خاص جلسه خصوصی هم براش میذاری.
من میگم الان یه زمانیه که الان فایده این که بری بیرون بمونه چیه؟
ببین یه نکته رو حواستون باشه، تو تشکیلات در طراحی تشکیلاتیتون اگر میخواید عرصه تربیتی و رفتارسازی داشته باشه تشکیلاتتون، اگر رفتارهای متفاوت انسانها واکنشهای یکسان داشت این عرصه تربیتی نیست. ما به ازای تفاوت رفتار باید کنش متفاوت باشه، ما به ازای همونه، یعنی شدتش همونه. اگه یه ذره دیر اومد ممکنه مثلا فقط کلاس ساکت بشه بعد بیاد داخل. من چرا امروز مثلا این حرفا رو زدم دیروز این حرفا رو ندادم؟ چون همه به موقع بیدار شدن، همه به موقع همه برنامه ها اومدن. الان این تأخیر دیگه غیر عادیه، غیر طبیعیه. من یه فرد دیگه بگه من بیمار بودم، من مشکل اینجوری داشتم، یه حرف دیگه از هماهنگ کرده با مسئول کلاس. ما زورگو نیستیم در مواجهه با انسان ها. یه دقیق‌تر بگیم ما نباید در تشکیلات زورگو باشیم. عرصه تربیتی و تعامل تربیتی معنای زورگویی نیست، ولی نمیتونیم یکسان کسی که به موقع اومده، حتی من میدونم دیگه از اینجا ممکنه 10 نفر 20 نفرش بدو بدو اومده که موقع برسه، غیر از این بوده؟ یعنی تلاش کرده موقع برسه. چرا؟ چون میخواسته این اتفاق بیفته. پس اون کسی که دیر اومد با اون کسی که به موقع اومد نباید مواجهش و تعاملش متفاوت بشه؟ باید بشه یا نباید بشه؟
باید متفاوت بشه، اما با
اون وقت اینجوری ببینید، تعلیم بازدهی بیشتری داره یا تربیت؟ یه لحظه، یعنی ما اگه ایشون رو بگیم بیاد کلاس، تعلیمش رو تقویت کردیم ولی تربیتش رو خراب کردیم.
خیلی، من میگم که سر کلاس بشه تنبیه کرد میتونه بیاد، اما از اون برم اینجور رو خب نگه خدافظ.
یه بار دیگه بگم اجازه دهش که اصلا خصوصی گفتم که خصوصی اگه خاص بیاد صوتش رو گوش بده که حرفی نیست، ولی این دو تا مقام باید مقایسه کنید. حاجا گذاشتید نذاشتید بیاد سر کلاس، میگم راست میگید، این تعلیم از بین رفت به چه انگیزه؟ به خاطر مسئله مهمتری به نام تربیت. به واسطه این اتفاق اگر این شرایط این فرد بره به سمت منظم شدن، اون وقت همه زندگیش میشه منظم.
الان که نقطه الان مشاهده کردم نقطه رو گفتم، چون دیدم که فقط طرف گفته شد برو ولی اومدی از این جهت گفتم که
بهتره. اینجوری هم بهشون نگفتن.
ارائه دادم. من مسئول آموزش پایین صحبت کردم، بعد اومدم وظیفه‌شون رو بردارم.
دیگه؟ مجازی محاسبه گفتن؟
بله.
بس میمونه، ولی بگید.
استاد چیکار کنیم تشکیل برام آشناش بیشتر بده لطفاً.
بگید اون قبل خواب بودن یا بیدار بودن؟ نقطه اول قبل بپرس دوباره. دیگه؟ دیگه اون حرفا رو شنیدن و کافی نبوده؟
چجوری میشه که برای ما عادی بشه یه سری رفتار رو تو تشکیلات، وقتی که مثلا معاونت رشد و کارسازی اگر مسئله میدونه که مربوط به یه معاونت دیگه است میره باهاش درمیون میسازه؟
این حرفا که دارید میگید یعنی برای من عادی نشده؟ این حرفا رو این درد رو کسی میفهمه که باهاش عادی شده؟
خب همین میگم استاد، میگم چجوری میشه عادی بشه وقتی
دندون درد معاونت... چه حسی داره دندون درد؟ الان میتونید تستش کنید؟ نه. ولی وقتی دندون درد بگیرید شما دندون درد دارید؟ یه نفر گفتن تو دوره داره. پیگیری کردیم نوبت نبود ها دکتر اینا امروز پیگیری کردن متخصص نبود. یه نفر دیگه بود. اون میشه اون ببین تعامله این حرفا رو تمام بشه توی عرصه. اگر فرد حس اینجوری که من میفهمم شما دارید میگید چرا باید درش عادی بشه؟ متوجه؟ درست متوجه شدم؟
نه اصلا میگم چجوری مثلا میشه که عادی بشه؟
خیلی راحت عادیه، اینو حس روز اول رو ندارید. بخواهید مقایسه بکنید، من مقایسه بکنید یه وسیله نو میخرید چه حسی نسبت بهش دارید؟ یه موبایل این موبایل الان نو خریدید مثلا، دو دستی هم بهش میکنید، آروم میداریدش، هر جایی نمیذاریدش، پا میره روش، میخواهید بذاریدش روی میز مثلا آروم اینجوری میذاریدش، ولی وقتی یه مدت گذشت مثلا کم کم فرق میکنه، بعد کم کم بی تفاوت میشید، روز زمین رفت. این یعنی عادی شدن این موبایل. یه لباس نوعی که میخرید روز اول چجوری؟ اول تا میخواهید بشوییدش، بار اول لباسشویی نمیشوییدش، خراب میشه، با پودر لباسشویی نمیشوییدش، با مایع میشوییدش، نمیدونم با شامپو میشوییدش، بعد میاد به یه نقطه که همچون پرتش میکنید میگوشه. این یعنی عادی شدن. عادی شدن یعنی که روز اول که میخواستید بیاید تو تشکیلات، تو مسئولیت، تو دوره، یه حس خیلی خیلی مثبتی داشتید، یه شعف درونی داشتید، یه حس کاملا مثبتی داشتید، ولی الان میرید انگار دارید میرید بقالی، خواهید برید مغازه خرید بکنید برگردید. فجد دارم چی میگم؟ خیلی فکر کنم یه حس کاملا وجدانی باشه، کاملا با وجدانتون بتونید درک بکنید. همه هم این حس عادی شدن رو تو موضوعات مختلف ممکن تجربه کرد. من دانشگاه روز اولی که خواستید برید دانشگاه نسبت به دانشگاه و درستون چه حسی داشتید؟ علی الان چه حسی دارید مثلا بعد ترم 5 6؟ این بستگی داره. مثلا یه عده ای اگه شرایط رعایت بکنن همینجوری روز به روز میمونه و شاید بیشتر بشه. بعضی موقع عموما نزول میکنه. عموما نزول میکنه. به چیا ربط داره؟ به به هدف، به عوامل انگیزه بخش، به رشد. این جواب مجازی که پرسیدن، به رشد، به حس رشد، به میزان نقش آفرینی و تحول، به ارتقاء افق و امثال اینها. یعنی ایناست که در اون حرکت رو می‌سازه. این تکمیلیه سوال شما بود. اگه موافق باشید کسی که نکته‌ای داره؟ فاجعه نمیشم.
حس سطح رشد رو بیشتر و کامل‌تر تو ببینیم و حس رشد یعنی چی؟
این رو صوت رشد رو گوش بدن دیگه تو سایت هست. کدوم دانشگاهی؟
من شمال مازندران. اگه توی تشکیلاتی کار میکنیم که دیگه اون حس رشد رو از اون تشکیلات دریافت نمیکنیم، یعنی کار کردن توی تشکیلات این حس رو دیگه برام کافیه. و ما برای رشد بیشتر
میتونیم وارد
یه تشکیلات دیگه
شیم. میدونی که نشونهاش چیه؟ یکی از نشونهاش اینه که من حس میکنم تشکیلات به من نیاز داره. من نیازی به تشکیلات نزدیک از نشونهای که بروز داره اینه. یعنی وقتی تو تشکیلات دارید فکر میکنید، تعامل میکنید، حستون اینه که من دیگه به تشکیلات نیازی ندارم. علی دارم لطف میکنم، این تحلیل در میشه، من دارم لطف میکنم که تشکیلات باشم، بالاخره تشکیلات من نیاز داره، من با سابقه ام، من مسئولیت داشتم، من مطالعه داشتم، من تجربه دوره دارم و و و و. یعنی حس نمیکنید به تشکیلات نیاز دارید، حس میکنید دیگه تشکیلات برای شما منفعتی نداره. بعد به اجبار وای میشید، هر اتفاقی هم به اجبار شد رو به افوله. هر اتفاق اینجا اختیار بذارید مثلا. سوال شما رو همین بود؟ بپرسید یه بار دیگه سوالتون رو؟
گفتم که اگه مثلا توی تشکیلاتی اون رشته رو به حدی از رشد رسیدیم و میخوام بیشتر، یعنی
آخه اینجوری نیست به حدی از رشد برسید که دیگه متوقف شد. یعنی مفهوم رشد این توجه نکردید. یعنی مفهوم رشد رشد میدونی یعنی چی؟ کیا رشد رو شنیدن؟ شما باید شنیده باشید، خانم جمشید باید شنیده باشید، بل اجبار باید شنیده باشید دیگه.
مثلا بگیم
که روش میدود یعنی چی؟ روش یعنی
تبدیل نیمی به قوه به
نه نه روش یعنی اضافه کردن یا تحول در ساحت ویژگی های شخصیتی انسان، یا بیان دیگرش این آخوندیشه، این ساحت و اینا داره علمیه. حالا خودمونیش حواسمون باشه هر لحظه تمرین، یه جور میمیستم که مجازه نتونم بکنن چون خوابشون بپره، هر لحظه حواسمون باشه هر لحظه تمرینه چه ویژگی شخصیتی رو میکنه. یعنی نشستید سر کلاس حواستون جای دیگه است، تمرینه چیه؟ حواس پرتی. بعد همینجوری ادامه بدم کنه، ادامه بدم کنه، ادامه بدم کنه، شخصیتا حواس پرت میشه. نشستید هر روز دارید میرید سر کلاس، روز چند جلسه میرید سر کلاس؟ نه دوره دانشگاهتون چهار جلسه، هشت ترم، هر ترمی چند جلسه؟
کف 16.
حالا یه عدد حدودی، این عدد رو ضرب بکنید 32 ضرب داره 16. حالا این ضرب این میشه تعداد دفعه ای که دارید یک دقیقه تأخیر میکنید، چه تمرین بی نظمی، پس شخصیتا بی نظم میشه به همین راحتی. انسان های بدخط مثل من چجوری بدخط میشن؟ هر بار که داره مینویسه داره تمرین بدخطی میکنه، پس شخصیتا بدخط میشه. حالا متوجه کن نه خط شما خوبه.
استاد میگن که آخر خوشش
میشه. ویژگی های چی؟ حالا برای خوشخط بنویسن این ماجیک رو کش برگشته. حالا که نگفتی خطت خوبه خوشخط بنویسن. بله.
همین روش که خب یه بحثش نمی کرده به خودمون یه بحث سمتون ساختار تشکیلات یعنی یه چیزایی
دست کدوم دانشگاهی؟
یه چیزایی دست خودمونه که تمرین کنیم توی این تشکیلات مثل مثلا نظم اینا ولی یه بخشی از نظم هم به فضای حاکمه توی تشکیلات برمیگرده و اگر ببینیم اون تشکیلات رو که من داره مفاهیم بدی رو هی توی ما نهازی رو
اینه دیگه داستان اینه داستان اینجا یعنی ما الان حواسمون نیست هر لحظه داریم تمرین چه ویژگی شخصیتی میکنیم یعنی هر رفتاری تو وجود آدم ها یه اثری داره رفتار ریشه در کجا داره؟ شخصیت یعنی شخصیت شماست که رفتار شما رو میسازه بعد این شخصیت از کجا شکل میگیره؟ از این رفتاره یعنی رفتار الان شما میشه یک تمرینی برای شخصیتتون بعد این شخصیتتون رفتار بعدی رو میسازه برای همین داریم میگیم اگه تو تشکیلات حواستون به تمریناتون نباشه دچار لغزش میشه
حتی اگه تشکیلات کوچیک باشه
فرق نمیکنه بگید اصلا خانواده بگید اصلا رفاقت با رفیقتون وعده میکنید فلان فایل رو بفرستید نمیفرستید میشه تمرین بدعهدی به مادرتون میگید ساعت 10 ظرفا رو میشورم نمیشورم میشه تمرین بدعهدی به خودتون میگید من فلان ساعت لباسام اتو میکنم انجام نمیدید میشه تمرین تنبلی صبح میخواید برای نماز بیدار بشید خوابتون میاد بلند نمیشید میشه تمرین تنبلی میشه تمرین ضعف اراده به همین راحتی به همین سادگی و به همین تلخی خوشمزگی نه به همین تلخی بی اراده میشیم تنبل میشیم بی نظم میشیم بی برنامه میشیم یا از یه چیزی میترسید امیرالمومنین فرمودن چی از این موضوع یه اتفاق انجامش بده خودتو بنداز توش خب اگه انجامش ندم دارم تمرین ترس میکنه به همین راحتی خیلی خیلی داستان ساده تره تو تشکیلات اگه ما حواسمون به تمرین هامون نباشه تو زندگیمون اگه حواسمون به تمرین هامون نباشه همیشه دچار چنین اتفاقاتی میشیم و میاد اگه میخواد یه ذره من قضیه رو باز بکنم چی؟ هر جور میدونید پس باز نمیکنم نمیدونم کافیه نه واقعا
میشه
یکم میشه
ولی
یادم
استاد مبحثی که
الان یه بار دیگه بگی گفتم که استاد ادامه بده همه موافق باشن اگه نباشن کیا موافقن نه همه موافق نیست اینا که جلو بیشتر شنیدن موافق نیست
گفتم گفتم ما تکل شدن در دانشگاه به خاطر اینکه احساس میکنم در محل وظیفه‌مون نیستیم و یا دانشگاه بازدهی کافی رو نداره یا اینجایی که من باید باشم نیست درسته
همه اتفاقات دیگه الان انگیزش دچار اختلال شده هدفش دوباره اختلال شده حس رشد نداره همه این مختصات نداره دقیقاً این اتفاق میفته رو به همین راحتی میفته
استاد مشکل اصلی ما این نیست که اول یه هدف مشخص میکنیم ولی وسطای کار که میرسه یادمون میره هدفمون چی بوده و نمیتونیم یکی از دلایلش هم این نیست که اراده قوی کافی نداریم که روی هدفمون وایسیم
این مشکل نشد 5 تا مشکل شد ولی اینا هم هست
چون اکثر هم نرم اینطوری مثلا سالم ورود پیدا میکنه به یه مجموعه خواهد فعالیت کنه روز اول مثلا میگم فلان معاونت دست باشه یا فلان مسئولیت داشته باشه بعد میاد بنا بر اون مسئولیت یا معاونت یا هر وظیفه‌ای که بهش معرفت کنن میگه که من این کارا رو انجام میدم هدفم از انجام کارا اینه به این دلیل دارم مثلا فعالیت میکنم بعد وسط این کار که میرسه خب هر چیزی که تحمیل مونده هم مسئولیتی سخت میشه اولش راحت مثلا خود یه اطلاع رسانی کنه پله بالاتر مثلا یه جلسه میخواد بذاره پله بالاتر با فرمانده میخواد هماهنگ کنه همه اینا وقتی پله بالا میره سخت‌تر میشه مشکل‌تر میشه طبیعتاً هر چی که سخت‌تر بشه فشار کارم بیشتر روی اون شخص و مسئولیتی که داره بعد اون موقع میگه که خب من روز اول این هدف رو داشتم اصلا یادش میره هدفش چی بوده انگیزش چی بوده چرا اصلا اومده فعالیت کنه دلیل این که مثلا الان تو این جایگاه هستش چیه همه چیز رو هم میریزه نه
همه شون آره دیگه همه هست باید صدیخ خواهی مرکز هست که شروع اول همه بلنشم بایستن مجازی هم بلنشم بایستن میکردم قصه افتر میرم اونایی که با گوشی کار میکردن 4 نفر بودن اونا کارشون انجام بدن گوشی بودن کنار 2 نفر جلو بودن 2 نفر عقب بفرمایید بشینید. مجازی هم بشینید. بله. بسم الله الرحمن الرحیم. شما می‌خواستید بگید؟
اومده این که من یه سال
رو
مانم جهادی دانشگاه بودم، جهادی برسی چه دانشگاه بودم؟
کدوم دانشگاه؟
دانشگاه آزاد خوب. بعد خدمت من هستم که خب فعالیت خوب بود، منتخب استان شدیم، تلاش کردیم و این حرفا هم اینجا یه بعد از دوست عزیزم این نکته گفت من بعد شما جواب گفتش که تشکیل رو دماغ مثلا یه روش نداره، شما گفتین اشتباه جاست که فکر میکنین تشکیل رو ما نیاز داره در که ما به تشکیلات نیاز داریم. خب بعد اون روز شما کم تجربه هم هستیم برای از جزو خبر هست دیدم که دیگه نمیتونم موثر باشم و یعنی مثلا جایگزینم تعریف کردم هستن دیگه گفتم برم رفتم شروع کردم توی جایی به شتاب دهنده استارتاپ ها شروع کردم کار کردم و فکر میکنم حتی دو سه برابر بیشتر خیلی خیلی بیشتر از اون تجربه چند ماهه من تو بسیج دوستم از روش داشت و من گفتم خب اوکی میرم اونجا یاد میگیرم و بعد میام تو بسیج پیاده میکنم. و بحث تشکیلات که بارها مطرح میشه این اگه من منتظر زیاد نکردم تشکیل ولی کلن سلسله مراتب از تشکیلات تو ذهن منه که من با دست میگم با دست با دست میگم و اینا همش برای من مانع بود که مثلا ما برای از کارامون فرمانده بود که فرمانده خیلی شکر افتاد کرد و ما خودمون از مثلا دانشگاه پیگیری کردیم کار رو انجام دادیم و بعد مانم رو گفتن چرا فلان کار کردید. خب وقتی انجام ندیدیم من به کی بگم چیکار کنم؟ اینا برای من دقیقه است و سواله. گفتم اگر ممکنه اینجا برام پاسخ بدید.
اجازه است من جواب بدم؟
بله.
موضوع مهمی ها. من اینو بگم بشه مقدمه بحث. بشه مقدمه بحث. موضوع بحث چیه؟ گفتم دیگه اون جلسه هست میشه یه جلسه؟ جلسه بعدش میشه. کدوم میشه؟ سینه برنامه جلوتون نیست؟ تراز با تا یا با تز آن تر؟
شاخص مفصول
هر مفهومی به نام تشکیلات یک عمل در کنار بقیه عملهای ما نیست. یعنی بگید درس میخونم، دانشگاه میرم، هیئتم میرم، مسجدم میرم، خونم میرم، خوابگاه، تشکیلات هم میرم. این نگاه نگاه خطرناک، نگاه غلطی. پس تشکیلات چیه؟ همه حرفا که داریم در باره تشکیلات حرف بزنیم چیه؟ تشکیلات یک شیوه زیستن خاص. اصلا اینجوری نیست که بگید یه عملیه در کناره. شما بگید من رفتم این از اینجا به اونجا، یعنی عملتون رو تغییر دادید. من دارم موضوع حرفم شیوه زیستن است، میگم چجوری دارید زندگی میکنید. بله برای همین وقتی نگاه ما به تشکیلات به یک شیوه زیستن باشه، یک شیوه زندگی کردن باشه، اون وقت ممکنه وقتی تشکیلاتی میشیم به چه معنا؟ به این معنا که شیوه زیستنمون تغییر میکنه، اون وقت درس خوندنمونم تغییر میکنه، اون وقت نماز خوندنمونم تغییر میکنه. حسن باقری چی گفت؟ نماز و جنگیدن، این دو تا کلید واژه.
نمازش رو اول وقت
یعنی داره بین تشکیلاتش و عملیاتش و نمازش اتصال برقرار میکنه و واقعا هم همینه. اردو جهادی بردید نمازتون بهتر نشد، شیوه زیستنتون تشکیلاتی نشد. اومدی تو تشکیلات درستتون بهتر نشد، تشکیلاتی نشد. موضوع خانوادتون و تعامل با خانوادتون اگر اومدی تو تشکیلات بهتر نشد، یعنی زیستتون اصلاح نشد. اگه اومدی تو نماز منظور معنویات و این همجور ادامه. به چه معنا؟ به این معنا که تشکیلات وقتی میشه یک شیوه زیستن باید میتونید بخونید اینجوری باید ارزش افزوده در کل زندگی من داشته باشه. ارزش افزوده میدونید دیگه چیه مفهومش؟ آره یه توضیح بدم. ارزش افزوده رو واضحه؟ بله. ارزش افزوده یعنی اگه دو تا بشکه نفت 200 دلار باشه، خام خامش میره محصول میشه، فراوری میشه، همین دو تا بشکه نفت میشه 5 تا محصولی که 500 دلار ارزش داره. 200 دلار خود ارزشش بود، 100 دلار هم هزینه مثلا فراوریش بود، چقدر ترش موند؟ یعنی من یک محصول 200 دلاری کردم 400 دلار. 200 تا اینجا بود، 200 هم به این میگن ارزش افزوده. یعنی 200 دلار این فراوری خام فروشی نکردن ارزش افزوده داشت، سود داشت نمیگن، ارزش افزوده، ارزش افزوده. این مفهومه تو مالیات بیشتر استفاده میشه. یعنی اینجا سرجم 200 دلار دست من میومد، اینجا همین محصوله همه هزینه‌هاش هم کسب کردم 4، این 200 دلار میشه ارزش افزوده. یعنی تشکیلات باید یه سرغزی تو همه زندگی ما داشته باشه. عموما نگاهمون این نیست، عموما اینجوری تشکیلات رو نمیبینیم، عموما توجهمون به تشکیلات و کارکرد تشکیلات تو زندگیمون اینجوری نیست. برای همین اگه شیوه زیستن شد طبیعتا به جهت مسائل مختلف بسیج ترجیح داره به غیر بسیج. چرا؟ چون ساختار حاکمیتیه. چرا؟ چون بازوی حضرت انقلابه. چون هیچ وقت نمیتونه منحرف بشه. میتونه تصور بکنید بسیج زده انقلاب بشه؟ میتونید تصور بکنید واقعا؟ نمیشه. یعنی
لفظاً که نمیشه ولی محتواً
هم از جهت راهبردی نمیشه. بله خطا ممکنه جمهوری اسلامی، ممکنه حاکمیت امیرالمومنین هم در یک عملش مثل اون استانداری که به اصرار بعضی از مثلا مثل اسمش به ذهنم نمیاد به اصرار یکی از حاکمانش امیرالمومنین اونو منصوب کرد، حاکم قبلی فاسق رو منصوب کرد، به قدری اختلاس کرد که امیرالمومنین رفت به فکر کنم مالک بود اگه اشتباه نکنم، گفت که اینی که میگفتی اصرار میکردی اینه، چرا اینجوری اصرار کردی؟ و امیرالمومنین حرفشو پذیرفت. برید تحمیلگری‌ها که به امیرالمومنین شده رو برید ببینید، 17 تا استاندار امیرالمومنین رسما رشوه میگرفتن، 17 تا استانداراشون متن تاریخه. آیا امیرالمومنین حرکت کلیشون باطل بود؟ به هیچ وجه. ولی آیا همه اقدامات درون حاکمیتشون درست بود؟ نه، اینجوری نیست واقعا. بسیج ممکنه حرکت‌های داخلیش خطا داشته باشه، ولی راهبرد عمومیش، حرکت عمومیش به هیچ وجه اتفاقی براش نمیفته، به هیچ وجه نمیتونیم. ماهیتش به انقلابه. اگه انقلاب نباشد بسیج معنا نداره. اگه اون مفهوم انقلاب، بله میشه منحرفش کرد، میشه سعی کرد توهیش کرد، ولی اینکه حرکت کلیش باطل ضد انقلاب بشه این اتفاق نمیتونه بیفته. حرف شما متوجهم چیه، ولی اتفاق به این معنا که عرض می‌کنم نمیتونه بیفته. لذا اون وقت این تشکیلات وقتی قید، اینجوری بگم، ارزش افزوده‌ای برای انقلاب اسلامی باید داشته باشه، یعنی شرط گفتی تشکیلاتی باشید ولی در مستاقش و در تطبیقش یه جایی باشه که ارزش افزوده مضاعفی برای انقلاب اسلامی داشته باشه. بسیج ارزش ما عرق نداریم نسبت به بسیج، ما نداریم. چرا نداریم؟ چون حس نمی‌کنیم بسیج با غیر بسیج متفاوته و از دید آقا متفاوته، چون ساختار حاکمیتیه. برید تاریخو بخونید حزب جمهوری اسلامی چرا تعطیل شد؟ یه نفر بفرما. میدونی حزب جمهوری اسلامی چجوری بود وضعیتش، کیا بودن اعضاش؟ نمیدونی؟ بگی یه نفر بگه. آدماشو ببینید، قد آدماشو ببینید، شهید بهشتی، حضرت آقا، این آدما رو تو این قد ببینید، اینا میشن یه حزب. یه دونهشون برای انقلاب کافیه، دو تاشون برای انقلاب، اینا میشن یه حزب. تصور بکنید لحظه، بعد به نقطه میرسه حزب جمهوری اسلامی باید تعطیل بشود. چرا؟ بفرمایید یه نفر. به یه نقطه رسید، نه همه چی هم خوب بود، به یه نقطه رسید، به این سوال رسیدن از درون از بیرون. هم یه تذکراتی دقیق منبعش من ندیدم، میگن حضرت امام، من خودم منبعش ندیدم، که بعد دولت چیکار است؟ بعد دولت چیه؟ شد یه دولتی، یه ساختاری در کنار دولت. خب حزب جمهوری اسلامی داشت یه کاری میکرد که همون مأموریت دولت بود، بعد منحل شد. حرف چیه؟ حرف اینه ما موظفیم به تقویت ساختارهای جمهوری اسلامی، موظفیم. اگه ما بخوایم برای هر اقدامیمون ساختار تعریف بکنیم، تشکیلات تعریف بکنیم، چیزی از ساختار نظام نمونه. مثلا چرا انقلاب کردیم؟ انقلاب کردیم که ساختار رسمی رو درست بکنیم، نه ساختار نمیدونم کناری پودمانی هم ارزش ایجاد بکنیم. ببینید چند دستگاه متولی فرهنگ، دستگاه رسمی، چند میلیارد بودجه مصوبه به دستگاه رسمی، ما چرا فرود نمی‌کنیم تو اینها؟ بعد میریم می‌ذاریم یه تشکیلاتی راه می‌ندازیم، یه مؤسسه‌ای راه می‌ندازیم. بله یه جا هست موضوع فعالیتتون یه چیزی میشه که منطق داره، کارکرد داره، جایگاه داره، اصلا کارش و مأموریتش میشه تقویت ساختارهای نظام، مثل مؤسسه، یعنی مثل ما کارمون تقویت ساختارهای نظامه، کارمون اینه. موضوع فعالیتمون خود انقلابه، خود ساختارهای انقلابه. برای همین خودمون فی نفسه هیچ کاری نمیخوایم بکنیم، نمیخوایم. یعنی وقتی یه درخواستی میاد از دانشگاه ها، حالا داره پخش هم میشه، ضبط هم میشه، واقعا تطبیق میدیم، میگیم اگه این درخواست رو جواب بدیم که غیر بسیجه، بسیج دانشگاه رو تضعیف نمیکنه. چرا داریم اینجوری میبینیم داستان؟ ما موظفیم از تشکیلات تو باید یه نحو باشه که ارزش افسوده برای انقلاب داشته باشه، باید ساختای حاکمیت رو وقتی با این نگاه میکنید، بسیج میره تو اوج، بسیج میره تو اوج. سپاه در کنار
ارتشون
همه ساختار رو، نه اون وقت کارکرداش فرق میکنه، کارکرداش فرق میکنه. یه دونه انحراف رو بریم حالا وارد بحث بشیم. بله شما دیشب بگم نخوابیدین، این چای بهشون بدید بخورن.
نه
ببخشید
من
خواهد میتونم نداره؟ یعنی برای حکومت ترهایی شده، برای حکومت. خب حالا وقتی چنین مفهومی میگیم به تشکیلات، این تشکیلات میشه اون نکته اول که نوشتین، بله که پاک کردم، برداش که لازم به هم بزنی شکلات بخواهی. این نکته اول، پس نگاه همون نسبت به تشکیلات اصلاح بشود اولا. نکته دوم، حیات تشکیلات به چیه؟ حیات اگه میخواد تشکیلات زنده بمونه باید فعالیت داشته باشه، باید عمل بکنه، باید برنامه داشته باشه. عموم علت افول و ضعیف شدن تشکیلات ها عمل نکردنشه. آقا میفرمایند نشود، خطاب به تشکر دانشجویی، نشود به یک نقطه برسید، به شما بگویند یک عده‌ای نشستند یک گوشه نقنق میکنند. این تشکیلاتی که قرار بود تحول ساز دانشگاه باشه، رسیده به یک نقطه‌ای که عمل کنندگیش فقط شده چی؟ نقنق کردن. پس حیات تشکیلات به عملیاتشه. یه نکته هم بگم، امید به این جزوه نبند، داخل حرفو که هم بزنم تو اینا نیست. اگه به امید بین نمی نویسید، حالا امید دارید پی دی افشو بذاریم دیگه، انشاءالله. لذا حیات تشکیلات به عملیاتشه. یه جورایی تشکیلات رو باید عمل درمانی کنید، این عمل کنید، اهل عمل باشید، اهل برنامه باشید. بشینیم تو اتاق 20 جلسه، جلسات راهبردی بگیریم، به یک طب و ایده برسیم، سال تحصیل تموم شد، ترم تموم شد. نمیگم به من خودم اهل کار فکری سنگین، اما سنگین یعنی تا دلتون بخواد روزانه ساعتها جلسات فکری داریم، ولی دارم میگم حیات تشکیلات به عملشه. ولی عمل همراه با فکرش، یعنی فکر نکنید عملی که دارم میگم منکر این قضیه است. لذا اگر یه تشکیلاتتون یه جوریه که ماهی برنامه ندارید، اینا حدوده دیگه، هر کی تطبیق بده، این یه ماه ممکنه برای یکی بشه دو ماه، برای یکی بشه دو هفته، ازشو تطبیق بده. اگه توی یه ماه یه برنامه نداره، یه برنامه‌ای که کل تشکیلاتشو درگیر نکنه، این تشکیلات علائم حیاتیش داره میفته. باید چی بشه؟ پزشکا بگم. دو، سه، این عملیات از کجا تشخیص بدیم خوب یا بدش رو، درست یا غلطش رو، مفید یا مضر بودنش رو؟ متوجه دارم چی میگم؟ یه بار دیگه مرور کنیم. تشکیلات یک شیوه زیستن، یک عمل در کنار بقیه عملهامون نیست. حیات تشکیلات به عمل و برنامه و اقدامشه. شما هم خوابید دیگه، چایی ندارم بهتون بدم، دیگه از اینا هست. یه دونه شو بخورید، بقیه شو نگه دارید، کسی بخوابید. شما که نمیریسید دستان دار پر بشه، اینا نگه دارید. برای مجازی اگه خوابشون گرم بگید مادرشون برشون بیرن. من از کجا بفهمم این عملیات و برنامه که دارم صحیحه، درسته؟ چجوری تحلیلش بکنم؟ چجوری قضاوت بکنم این برای برنامه که طراحی کردم، اجرا کردم، یه برنامه خوبی بود؟ یه نفر نظر بده. یا
خب نظرستان
چی بکنم؟ تحلیل کنم؟
به
حال پایبندی
بچه ها به
کار شد بزنید. قرار شد یه نفر بگیرم. این دو سطح داره، این خوب و بده. یک مفید یا مؤثر بودن، یکی رضایت یا عدم رضایت. این حرفی که شما میزنید از این حیث دوم هست. شما گفتین تو نظر سنجی کنید. در اگه بخوام دقیق علمی بگم، یه اثر سنجی داریم، یه نظر سنجی داریم. ما بیشتر تو ساحت اثر سنجی هستیم تا نظر سنجی. یعنی وقتی میشینیم تو تحلیل مثلا یه دوره مثل دوره سراغ، میگیم رضایت مثلا 90 خورده درصد. واقعا رضایت اینجوری بوده، واقعا هم بوده، با همه مشکلات و سختی‌ها و سختگیری‌هاش، همه‌اش. ولی دقت بکنید، میگیم چقدر اثر داشت. با چی میتونیم اثر سنجی بکنیم؟
با عملیاتی که ما انجام
میدیم. موقعیت بحث معلومه؟ بله. الان با هلیکوپتر میخوایم بشینیم این نقطه. اگه کسی سوالی داره بگیم. اثر بخشی نیست.
نظر سنجی
رو شنیدین؟ بر وزن نظر سنجی میشه اثر سنجی. یعنی من یه جا هست میسنجم که چقدر شما رضایت داشتین، جدایی از اینی که براتون مفید بود یا نبود. یعنی من میتونم، من مسئول میتونم یه کاری بکنم شما راضی باشید، ولی آیا مفید بوده براتون؟ لزومن نه. هر چیز نمی کنم و ممکن نظرسنجی نیستم و میگم دو تا اتفاقه تو تحلیل یه برنامه، هم باید نظرات مخاطبین رو دید و میزان رضایتش رو، و هم میزان اثری که پذیرفتن رو دید. ما عموما همین نظر، ما که میگم این عموم دانشگاه، همین نظرسنجی هم توجهی ندارید، هرچند تو دورهایی که ما قائل بهشیم به جفتش قائلیم. این تا دلتون بخواد دید دیگه، جز به جز نظرسنجی میکنیم، جز به جز، همه حد اکثری. این از اونجا که پر میکنه، همش میره نرم افزار تحلیل میشه، نمودار میشه، تطبیق داده میشه، هزار تا کار. اما اثر سنجی یه بعد دوم تحلیلیه. بله.
شاخص های تراز
عملیات نگفتم.
شاخص های اثر سنجی رو بر چه اساسی تنظیم
میکنی؟ دقیقا بر اساس این شاخص ها.
نه خب خود این شاخص ها.
شاخص های دینداری رو از کجا تنظیم میکنی؟ شاخص های یک کلاس استاندارد رو از کجا تنظیم میکنی؟ اون اتفاقات و عواملی که اصطلاحاً تأمین غرض بکنن. خیلی آخوندی بود. یعنی اون چیزی که میخوایم حاصل بشه، اون چیزی که میخوایم اتفاق بیفته. این اون فلسفه وجودی کلاس چیه؟ تعلیم،
تربیت.
برای همین طراحی کلاس باید به نحوی باشه، عوامل رو به نحوی باید بسنجیم که اون اتفاق بیفته. هدف عملیات چیه؟ این ادعایی میاد تو ذهنتون دیگه، میگیم اون اتفاق بیفته، اون شاخص ها میشن شاخص سنجشش. خب مثال چه رشته هستی؟ زیست هم خوب نیست. تنها چیز که نخوندم زیست، خوندم و بلد چی؟ حسابداری کار. پاک کنم؟
بله. اما اگه درست متوجه شده باشم، منظورم اینه که اون هدف اولیه که داریم باید کامل.
منظورمون اینه. ببین منظورمون اینه. این چند سانته؟ این اینجا چند سانته؟ اجازه هم ببینم. ها؟ این A5 دیگه. A5 چند در چنده؟ A4 چنده؟ 8 در 15. حالا A5 میشه نصفش دیگه، یه عددی میشه. میشه مثلا 14 و 8. درست؟ از کجا میفهمیم این 14 15 سانته؟ خطکش یعنی چی؟ خطکشی که من بفهمم این چند سانته این برنامه؟ چجوری تشخیص بدم این برنامه من نمرش چنده میشه شاخص؟ بازم بگم آلودگی هوا رو چجوری میسنجم؟ با یه شاخصهایی تعریف میکنم، میگن اگه این عدده بود اینجوری شروع میکنم برای یه شاخصهایی که بذارم یه ذره علمی تر بگم، برای تحلیل داده های کیفی معیار کمی تعریف میکنم. مجبوریم این کارو بکنم چون کیفیت رو نمیشه به اون معنا تحلیل کرد، کمیت رو میشه تحلیل.
مثلا
اگه
اکثر
آدم ها اوتیست بودن
ما میشه
دونه
نورمال،
چون
اکثر
میشه میسنجن بگیر. این مثال رو نگید، وقتی این مثال رو کنم. حالا دوستان تدوین محتوای ما به 37 معیار رسیدن. برای چه اتفاقی؟ برای این شاخص ها، یعنی 37 تا شاخص داریم که اون برنامه خوبه. این 37 تا یه بکنم 5-6-7-8 تا شرچش فرصت شد میگیم، یکیش هم عمل بکنید کافیه، یه دونش دوتاش هم عمل کنید کافیه. حریص نباشید به علم. به چی حریص باشین؟ به عمل. روایت شو بخونم بعد این مرگه رو پاک کنیم. روایت این داستان رو بگیم، این حرفه بقیهش رو کی بگه؟ علمه الله مالم یعلم. اگه کسی به اون چه که میدونه عمل کنه، یعنی علم بشه
عمل.
خدا ندونسته هاشو زیاد میکنه، یعنی عملش دوباره علم میشه. حتی اگه میخواید عالم بشید عمل بکنید. خدا اسرافکار نیست، به کسی که عمل نمی کنه علم بیشتر نمیده. توسعه و افزایش علمشون، توسعه و افزایش علمشون به واسطه عملشون. به انسان یه تفاوتی با فلش داره دیگه، نداره با هارد، با SSD، با یه تفاوت داره. اون تفاوت چیه؟ که این داده منشأ اثر میشه، این داده کنش بیرونی داره، این داده تحلیل میشه، این داده توسعه پیدا میکنه. متوجه دارم چی میگم؟ الان دارن تلاش میکنن خودشو کشت. سلام، من سر کلاسم، پیامم نمیتونم بخونم. حالا همه میکنیم، چاره نیست. چی؟ کی هست ایشون؟
پایه‌گذاران جهان مدرن کسایی بودن که اومدن علم برای عمل رو مطرح کردن.
نه قبلش علما گفتن، اساتید ائمه. نه کی گفته؟ کدوم مبنای دین اینو میگه؟ بفرمایید دونه شو.
ایده اصفایی خانم به سر رفت کلاس رو میگیرن، ایده برای عمل این شکلی هستش که اینو به شما میگه که هر چیزی که هر گزاره‌ای که به تو
علمی برای عمل کردن نمیده، اینو کلا بده کنار از منه در نداشته.
خب علم ینفع و لا ینفع که تو رو باید بگن یعنی چی؟
نه، مسئله این نیست که اسلام میگه که فقط علم داشته باش و کافیه. اسلام هم میگه عامل و عمل و صالحات، جفت با هم میگه.
نه، یه لحظه یه دیگه بگم. تو روایت وقت داره میگه علمی که مفید نیست برای تو. علمی که مفید دستبندی جوری میزنه تو بعضی روایت دیگه. این منطق این دستبندی چیه؟
خب مسئله اینه که علم تو رو انبذات و فی نفسه مسلوب هست که یا قبول علم فی نفسه مسلوب هست تو قبول نداری؟ خب
فلسفه اسلام
یک
معنا معتقده
که علم تو رو در جوهر خودت جلو میبره، لذا مطلوبه.
نیست اینجوری، عمل جلو میبره.
علم اصلا ذاتی وجوده.
نیست اینجوری بابا. یه سوال بپرسم، یه شخصی عالم همه مفاهیم دینی باشه. عالم همه مفاهیم دینی باشه. این آدم حضرت عزرائیل رو ملاقات میکنه، میره تو قبر. با خودش همه علمش رو میبره؟
بله،
علمش رو میبره.
علمی که درون شده باشه و در خودش باشه.
همینا که دیدی میشه عمل. همه این مختصاتی که میگه میشه عمل.
پس فکر میکنم یه دوچاره
علم یعنی فکر میکنم مقدار اختلاف باشه.
بیخیال به نظرم نظر درست نگیتر.
علمی که گفتیم سود نداره، مثلا پزشکی که بره یه کار دیگه انجام بده.
مثلا اون افرادی بودن که امیرالمومنین میپرسن، میگفتن از من سوال بپرسید قبلی که از دستم بدید، میگفتن مثلا چند تا مو تو سر منه. واقعا علم نیست برن مثلا قلبیای دستگاه طراحی بکنی یه هوش مصنوعی دوربینی که تعداد موهای انسان رو بشماره، هر کی رد شد تعداد موهاشو بشماره، چه فایده داره؟ الان بهتون میگم، بشناسه اونا که موهاش از استاندارد کمتره، شماره موبایلشون رو در بیاره، تطبیق چهره بده، بهشون پیامک کاشت مو بذاره. علم دیگه. تا دلتون بخواد ایده اینجوری هست، ولی تو کدوم مکتبه، تو کدوم تمدنه؟ علم نافع برای کجاست؟ بر اساس چه مبانی؟ تو چه قالب تمدنی؟
علمی که تو عمل تجلی پیدا
کنه واسه رشد میشه. آنچه که انسان از گمرک مرگ با خودش میبره عمله. در گمرک مرگ هیچی نمیشه برد غیر عمل. هیچ
نیت
نه، فقط عمل، فقط عمل. اگه بخوام دقیق تر بگم، عمله که بر وجود انسان نقش میزنه. حالا بگذاریم. الان سواکش میکنیم.
حاشیه از مست پررنگ تر شده.
کی گفته اینا؟
بچه ها ما الان اومدید این مواجه رو یه چند گیر دردید این بس. بچه ها بیش داشت. بعد از درسته یه درسته دیگه با آجا ها بوده سواره بشه این درسته.
آقا فهمدن من خودم مدیر جلسه. نگردم. یه صلواتی ختم کنی؟
اللهم صل علی محمد آل محمد زج فرج.
نکته پنجم.
چهارم.
گفتم چهارم که نظرسنجی اثرسنجی من چهار نگفتم. بس یک کیو پرده.
اول
چهارم. بسته نگی، هیچ وقت بسته نگی، هیچ وقت نگی، بگید کافیه. مثلا معیارها، یکی از اون مواردی که میتونیم باهاش بسنجیم، سنجش بکنیم و تطبیق بدیم، این نکته رو فراموش نکنید دیگه. داریم کم کیف مسائل کیفی رو میخوایم تلاش بکنیم کمی بشه، داریم تلاش میکنیم دیگه، داریم تلاشمون انجام میدیم. یکی از اون عاملایی که میتونیم داشته باشیم اینه که باید طراحی داشته باشه یا آمادگی و برنامه ریزی داشته باشه، یعنی بفهمیم به چه میزان این اتفاق طراحی شده است، این برنامه طراحی شده است. بعد یکی از راهکاراش اینه، ما تو همه برنامه هامون حداقل 7-8 10 نسخه سین میخوره، سین این ریز برنامه. چرا؟ برای اینکه طراحی رو کامل داشته باشیم. حداقل 4-5 ساعت ریز برنامه رو دقیقه به دقیقه، ساعت به ساعت، 10 روز 20 روزیه که ما قبل برنامه مرور میکنیم، میگیم با این شرایط ببین اگه طرف این ساعت رسید بعدش اینجوری میشه، بعدش اینجوری میشه، خب الان پس نمازش چی میشه، پس اگه میخواد پیاده بره تا اونجا این فرصته چی میشه، شروع میکنم جز به جز بگی طراحی کردن. طراحی یعنی چی؟ توضیح خودمونیش یعنی آگاهانه کردن اعمال و رفتار، یعنی در عمل انجام شده قرار نگیرم، پیشبینی هام رو کامل کردم. دو، شناسایی دقیق داشته باشم. حسن باقری در شناسایی چی گفت؟ مبناش چی بود؟ خب یعنی چیه؟ نمونهشو بگید؟ بگم خدا هم؟
بگید خدا حجت داریم، اما اگه یه شهید به خاطر شناسایی آموزش در بگید
این خوبه، این تو شناسایی خوبه. نه یه نکته دیگه میخواستم بگم، وقتی میخواستن عملیات طراحی، خواستن عملیات طراحی عملیات آزادسازی خرمشهر رو انجام بدن، 28 روز 29 روز نیروهاشو از یک شب تا 4 صبح پیاده میفرستاد که چه اتفاقی بیفته؟ کف آسفالت اهواز خرمشهر رو حسن باقر گفت، گفت کف آسفالت رو لمس کردید بیاد. 28 روز طول کشید، این خاطرات مکتوب. 28 روز، و کارشون چیه؟ یه مسیر پیدا بکنن که بتونن کف آسفالت رو فقط لمس بکنن، فقط همین. وقتی اینو بهش گفتن گفت فردا عملیات. یعنی چی؟ یعنی که میخواست یه مسیر قطعی پیدا بکنه برای این اتفاقه، ردخور نداشته باشه. یعنی شناسایی کامل، یعنی شناسایی کامل. ماها خیلی موقع تو دانشگاه بدون شناسایی عمل میکنیم. شناسایی در چند سطح؟ یک، شناسایی از نیازهای مخاطب. نیاز یعنی آنچه که باید داشته باشه، دقیق الفاظ ما، آنچه که باید داشته باشه، دغدغه یا مسئله مخاطب. این یعنی چی؟ آنچه که میخواد داشته باشه. شناسایی در عرصه میدان. میدان یعنی کجا؟ یعنی اون مکان، یعنی اون محدوده جغرافیایی و امثال اینها. واقعا برنامه ما اثر داره، خیلی اثر داره. طراحی کردید همایش تو ساعت 8 صبح شروع بشه، برنامه تو ساعت 8 شروع بشه، ولی پیش بینی نکردید که اتوبوس تا اینجا 10 دقیقه فاصله است، یعنی اتوبوس نمیاد تا پای همایش. قطعا برنامه تو محکومه به چیه؟ به تأخیره. چرا؟ چون فقط مکان رو خوب شناسایی نکردید. مکان رو شناسایی کردید، برای 500 نفر همه چی بره، ولی کفشاشون رو کجا بذارن؟ همه چی آماده است، سرویس داشتی کجا بره این جمعیت؟ میشه شناسایی مکان. اینا همش اثر داره تو این طراحی. هرچه بتونید، این جملات حسن باقری، شناسایی وقتی 100% بشه، اطمینان بشه، تو عملیات هم دستاوردها مضاعف. شهید محسن بزایی، کتاب خاطرات اسمشون چیه؟ ققنوس فاتح. بخونید این کتابو، یادداشت کنید. اگه من دینی گردنتون داشته باشم شاید، این کتاب رو بخونید. کتاب ققنوس فاتح، شهید محسن وزوایی. شهید محسن وزوایی تو عملیاتی شهید میشه که خودش طراحیشو قبول نداشت. تو جلسه میشینه، ضبط میشه، نه؟ ضبط میشه، کتاب دیگه، همه جا گفتم. توی جلسه میشینه محسن رضایی، ایکس ایگرگ نشستن رسمان، هر چی اونا طرح میکنن 3-4 ساعت جلسه طول میکشه. محسن وزوایی میگه که مثلا شروع میکنم که اینجا باید بریم، میگه ببین تو دقت بکنی، محسن وزوایی میگه من نقشه هوایی دیدم، اینجا یه بسیار دفاعی مانع دفاعی زدم، ما نمیتونیم عبور بکنیم. دور میگه من نقشه هوایی دیدم، اینجا مثلا یه تجمع تانک های دشمنه، من بررسی کردم، من نیرومو فرستادم. هر چی میگن جواب میده. بعد آخرش میگه عملیاتش چه اتفاق میفته، میگه این تصمیم گرفته شده بعد اتفاق میفته. بعد جمله محسن وزوایی، شناسایی 100% ها، میگه چون اگه جنبندی برینه، من با اینی که قبول ندارم ولی با جان و دل عمل میکنم. دقیقاً تو همون نقطه که پیش بینی می‌کرده که قفل میشه گره می‌خوره همونجا شهید میشه. می‌خوام بگم اینقدر نیرو جزئه ها به نسبت مثلا محسن رضایی این سر آی رضایی به نسبت اون نیرو جزئه، اون فرمانده سپاه، این فرمانده محور و یه دو... ولی به قدری شناساییش کامله که می‌بینید چه جوریه. دیدگاه همونه، میگیم در مقام نظر، در مقام نظر آزاداندیش 100%ایم، در مقام عمل با تو ساختار عمل میکنیم، حجت شرعی ما اینه. یعنی تمام تلاشمونو میکنیم نظر رو عوض کنیم، تمام تلاشمونو میکنیم، دعوا میکنیم، ما تو جلسات بعضا دعوا میکنیم، ولی به هر دلیلی جنبندی تشکیلات یه چیزی میشه، باید تو عمل عین مطلبی که بهش ایمان داریم عمل میکنیم، باید تشکیلات نمیشیم که میشیم انسانهای پراکنده خوب.
اگه شاه رو من تشکیلات دارم و مردم تو به تشکیلات عمل کنیم
طاغوت تشکیلاتش. مگه بسیج طاغوته؟ چی؟ دارم میگم دیگه در مقام نظر تو ببین یادتون باشه تو تشکیلات تو میدان مباحثه نداریم، اختلاف نداریم، باید یه نفری تصمیم گیر باشه چون میدان عمله. اگه بخوام نظر، ولی در مقام طراحی هر چی میتونید نظر بدید، هر چی میتونید دعوا بکنید، هر چی میتونید مباحثه بکنید، به یک جنبندی میرسیم دیگه. حالا یا میتونیم قانع بکنیم، خیلی موقعا قانع میکنیم، اینجوری نیست لزوما، اینجوری نیست، ولی در مقام عمل باید پایبند باشیم. الان بریم کف میدون یه دوره ای و یه دونش اثر نداشت.
اثر نداشت.
نه. در مقام نظر هر چه میخواید ایده پردازی بکنید، مباحثه بکنید، ولی جنبندی اگه به یه نیاداش کنید، جنبندی به یک تصمیم میرسید، اون وقت باید پایبند باشیم. نشه بگید من که از اول گفتم که، من که قبول نداشتم که، من که فلان کردم. این نق زدن، این اقدام تشکیلاتی نیست. همیشه رو به جلو حرف بزنیم تو تشکیلات، رو به عقب حرف نزنیم. شروع کنید حرفا که من تو جلسه بهتون گفتم اینجوری میشه، آقا شما گوش نکردید. خیلی خب، اگه تصمیم جمع بود، تو هم پایبند تصمیم جمع شدی، نباید این حرفا رو بزنی. بله تو جلسه آسیب شناسی میگیم، ولی تو میدان نمیگیم.
استاد
قرار شد کسی نپرسه، بگیم چونم باید صحبت. سه اینجا شناسایی میدان، این دوتا مخاطب هم دیگه، این دوتا مخاطب، این میدان. یکی از ایرادات جدی بچه های بسیج دانشجویی شناسایی میدان نکردن، میدان ها رو خوب نمیبینیم. من یه برنامه داشتیم، به بچه ها گفتم برید ببینید و همه اینها. وقتی رفتن گفتن همه چی قطعیه. گفتم رفتید یعنی رفتید شناسایی میدان ما واقعا اینجوریه ها، تو اردوگاه رفتی شیر حمامشو باز کنی که آب میاد، که آب گرم میاد؟ گفت نه. گفتم رفتی بخارش روشن بکنی، اسپریتش روشن بکنی، گرمای سرماش داره؟ گفت نه. رفتی این کارو بکنی؟ رفت. این که شناسایی نشد که. رفتی ببینی درش بسته میشه، رفتی دیدی درش باز میشه، رفتی دیدی لامپ داره یا نداره، اینا شناساییه. یعنی کف آسفالتو لمس کردن شناساییه. میخواید اردو ببرید، میخواید راهیان نور ببرید، باید دیده باشید اونجا رو، باید کف آس شناسایی بنویسید، کف آسفالت لمس کردن، این مبنای حسن باقری. نیازهای مخاطب، دغدغه‌های مخاطب، میدان. شناسایی بعدی میشه شناسایی زمانی. اصلا فکر نمی‌کنیم که این زمانی که دارید برنامه رو می‌ذارید نچسبه. تو قبل اربعین شروع می‌کنی برنامه گذاشتن، همه چیش خوبه، همه چی خوبه، شناسایی زمانی خوبی من نداشتم. حالا این زمانیه یه حسیش تو اصل زمانشه، یه جا تو جزئیات زمانیشه. مثلا ما متهمیم، شما آقایون نمی‌فهمید خانوما طول می‌کشه سرویس بداشتی رفتنشون، نمی‌دونم چادر در آوردن و وضو گرفتن و اینا، چرا یه ربع وقت می‌ذارید؟ این شناسایی ما درست نیست. یعنی با نیم ساعت 40 دقیقه وقت بده. تو راهیامیر حرفا رو داریم دیگه. وقتی آقایون برای خانم ورزش میکنن، استراحت و مخصوصا قبل نماز وقت کم میذارن. یعنی شناسایی زمانی دقیق نیست. این اتفاق دقیق نیست. و امثال اینا که میتونید نامه بدید. اگه کسی نکته داره بگید. مجازی اول بگن.
میگن در مقام عمل متحد عمل کنید. حتی اشتباه میتونیم عمل کنیم، مشکلی هم وارد نیست.
اشتباه وقتی تصمیم تشکیلات میشه، یعنی اجتماع تشکیلات برای تصمیمیه باید بشه عمل کنه. یه نمونه بگم، نه این حرفا جو وقت خودش میزنه. امام در نامه 6:1 چی فرمودن؟ نمیدونی نامه 6:1 چیه؟ واقعا؟ واقعا نمیدونی؟ نامه ای که امام از آقای منتظری ها گفتن دیگه، معروف نامه 6:1.
آها میدونیم.
باید با این مفاهیم زندگی بکنید، باید صحیفه رو بخورید هضم بکنید، یا آبم روش مشابه نه، صحیفه رو باید بخورید، محکمات امام اینو. صحیفه نخوندید جلد آخرش جلد چند؟ جلد آخرش چنده؟ یا حسین خدا انقلاب رو به وسیله شهدا حفظ کرده. تو اونجا میفرماد امام میفرماد یه والله، حالا اینو یاد شک کردم لفظ امام رو، والله من از اول با انتخاب آقای قائم مقامی، آقای این واللهشو شک دارم و نگاه کنید بعد، با قائم مقامی منتظری مخالف بودم، میگم حالا نمیدونم حالا حضور ذهن ندارم، مخالف بودم. امام چرا این عملو چرا قبول کردی و پذیرفتی؟ چون تصمیم تشکیلات جمهوری اسلامی بود. امام مخالف بوده. بعد چند سال داره حرفا رو میزنه. بعد یه ذره داستانشو ببینید. مثلا شب قبلش آقای هاشمی، آقای ایکس و آقای ایدک میرن به آسد احمد آقا میگن ما به فردا میخوام این موضوع رو در جلسه خبرگان مطرح بکنیم. یا بعد این جلسه جور نمیشه، فرداش پس فردا میگن ما این موضوع رو مطرح کردیم. امام مخالفه، ولی چرا تو پایبند مونی؟ شما یک جا قبل از نامه 6:1 اون داستانو ببین، بروز علنی داشته باشه این مخالفت. بعد میگن بنی صدر دوباره همینجور. این یعنی در بنی صدر رو ببینید داستانشو. میگه من مخالف بودم، امام میگه مخالف بودم. ولی بروز عملی داشت، بروز بیرونی داشت؟ نداشت. امام شروع کردن غر زدن، بله من فلان، من بهمان، تو صحنه عمل اینجوری نیست. میمونه بحثا. نه.
سوال ندارم.
این یه صحیح کوپن سوالی داشتید، اول کلاس عمل خرج کردید.
اصلا سوال ندارم.
اول یه لحظه. چند نفر سوالی نکته دارن؟ همه دست بالا. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
بنویسن.
8 تا
بنویسن. خانم
اینکه سوال بنویسن. آفرین. من جای شما یه نفر مهم که دو نفر سوال بپرسن. 3 کادر شناسایی تمام، شکل منطقیشو میخواد، شاخصای مثلا میشه 15 15 4 2 1 15 4 2 1. خوب اینجوری نیست؟
نه
بس فهمیدید 4 و 3 مدرک چیه؟
بله
15 4 2 1. نفهمیدن از یعنی
چی؟
3 کادر متناسب و آموزش دیده. کادر متناسب و آموزش دیده چرا برای برنامه های اجراییتون؟ حسن باقری میدونه چی میگه؟ میگه در مدل دفاع مقدس توجیه و آموزش، ببخشید، در مدل استاندارد جنگ های دنیا توجیه فقط برای فرماندهانه، ولی در انقلاب اسلامی این گونه نیست، همه در هر لایه‌ای باید توجیه بشن. برای همین یه جمع میکرد مسئولیت عملیات های مثلا گروهان ها رو، گردان ها رو، دسته ها رو توجیه میکرد. آیا حسن باقری لو نمیره عملیات دیگه باید توجیه بشه؟ لو بره، باید توجیه بشه، باید بفهم میخواد چیکار بکنه. بعضی موقع میفرستاد خود نیروهای خود رو میگفت این مسیر رو برید برگردید. چرا؟ چون باید آموزش دیده و متناسب اون قضیه باشه. دو تا بعد داره، هم تناسب هم آموزش. کادر پشتیبانی آدم بذارید 25 کیلو، میتونه چیزی بلند بکنه؟ تناسب نداره. آموزش دیده یه نفر رو بذارید مسئول اداریتون، مسئول کاری سیستمیتون، که تو عمرش بخواست مثلا کیس خاموش کنه از بر میکشه، دو حتی شادون و اینا رو بلد نیست. یعنی آموزش ندیده. دارم خیلی مثالای یه ذره میگم که خوابتون بپره ها، یه ذره مثالای معلومه واقعی بخوام عرض میکنم. یه نفری رو میذارید مثلا هماهنگی بچه‌ها رو بکنه که قدرت بیان نداره، قدرت جمع کنن دیگه، جمعو نداره، حواسمون نیست. یا اصلا جلسه توجیهی برای کادرمون نمیذاریم. کجا جلسه میگیریم توجیه بکنیم، آموزش بدیم؟ ما برای دوره‌های جدیمون دوره آموزشی کادر میذاریم، دوره آموزشی کادر برای دوره بعدی. آموزش رسان آموزش خادمیه. اگر بعضی از بزرگواران شاید بودن دیگه دوره خادمی تو برج دو هم دو کوه، کیا بودن؟ آره شما بودین؟ خدا قربان. برای کیا؟ برای که اون کسایی که قرار بود کادر دوره‌های کشوری سازمان بشن، آموزش رسما، آموزش. ولی ما توجهی به این بُعد نداریم. این اگه می‌خوایم بفهمیم برنامه‌مون برنامه خوبیه یا نه، ببینیم کادرش هم آموزش دیدن، گزینش شدن و متناسب هستن یا خیر. اگه تو برنامه‌مون توجه به این بُعد نداریم، یعنی ما نتونستیم یه برنامه خوب رو طراحی و عمل بکنیم. چهار، اینا رو میشه باز کرد. من می‌خوام بذاره چهار، هدف گذاری مشخص، دقیق، خاص و ملموس داشته باشه. چرا میخوای اردو بیاری؟ تا دلتون بخواد این حرفا رو من میشنوم. بچه‌ها میخوام جذب بکنیم. خیلی خوب. خواهی جذب بکنید؟ الحمدلله. کیا رو میخوای بیاری؟ بچه‌های شورا رو. میگم اگه میخوای جذب بکنی بچه‌های شورا رو که نباید بیاری که. میگه نه، جذبشون بکنیم، یه 4-5 تا جدیدن، ورود جدیدن. میگم خیلی خوب، علی میخواد جذب بکنی بچه شورا بره، چه محتوایی میخواد بذاری؟ میخوام اول ببریمشون کوخز، بعدشون ببریم یه سر ببریم حرم، کتابخونه حرم، بعدش فلان. بعد میگم ببین اگه این هدف این مخاطب شوراه که این برنامه تناسبی براش نداره که. پس باید اولا هدف خاص، ملموس، دقیق معلوم بکنید برای اقدامتون. خاص، دقیق، ملموس. دو، مخاطب رو متناسب اون هدف بچینید. سه، می‌نویسین؟ یادم نمیاد بگم. سه، برنامه هاتون رو متناسب این مخاطب و این اهداف طراحی بکنید. مثال، اگر میخواد یه دوره انسجام تشکیلاتی با محوریت طراحی عملیات نیم سال دوم تو بهمن ماه بذارید، اگه میخواد یه دوره آموزشی برای کادر اجرایی راه یا نور دانشگاهتون بذارید، این میشه چی؟ میشه هدف گذاریه. مخاطبش کیه؟ میگه اگه بخواد کسی کادر راه یا نور من بشه، باید احتمالاً مثلا یه بار راه یا نور دیده باشه، پس پیامک بزنم به کسایی که راه یا نور رفتن پارسال. میدارم ترایه میبینید؟ پس احتمالاً اون کسایی که یه ذره خاص بودن، ببین از بچه‌های شورا، بچه‌های فعال بسیج کیا رایان نور بوده، یه ذره محدودتر میشه. بعدش میاد میگه خیلی خوب، اگه میخواد رایان نور ببره این کارو بکنه، باید دوره آموزشی این 10 تا سرفصل، این 5 تا سرفصل داشته باشه. نه اصلا باید تو خوزستان باشه، باید یه دوره زیارت دوره بره، باید اگه رایان نرفته باید این کارو بکنه. متوجه دارم چی میگم دیگه؟ روشنه؟ فلان کارو خاموش کن. 5، پس سه حیث رو دیگه این هدف گذاریه. حیث تعیین هدف خاص، مخاطب متناسب هدف، یا اصطلاحا ما میگیم سبد مخاطب. سبدش رو درست انتخاب بکنید. اگه دوره جذبه یه سبد داره، اگه دوره انسجامی یه سبد داره، اگه راهی، اگه اردو جهادیه، اینا طراحیاشون رو یه ذره ببینیم، نقشه رو ببینیم. جهادی یه جایگاهی داره، راه یا نور یه جایگاهی داره، نمیدونم این راهیان پیشرفت درست میگم یه جایگاهی داره، هر کدومشون یه جایگاهی دارن. و سوم، تأمین اون هدف در برنامه ها، محقق کردن اون هدفه تو اون برنامه ها. کجا نمیتونید بخونید؟ اینا رو خوب نوشتم اینجا؟ نه، گفتم هدف رو تعیین بکنید، بعد مخاطبش رو تعیین بکنید، بعد برنامه هاتون متناسبش باشه که اون هدف رو تعیین بکنه. کجا جایید گفتم؟ معلومه ادبش عوض بکنم، بدیهیه باید ادبش عوض بکنم، تعمدن عوض میکنم. چرا؟ بلکه ذهنتون یه ذره فعال بشه. تو روش تدریس اگر مبنا داده، یعنی انتقال داده است، اگر فعال کردن تفکر باشه، یه سبک دیگه است. چند متعلمی فهمان تو تعلیم و تربیت مهمترین و بهترین روی کرد فعال کردن تعقل و تفکر، باید یه ذره مختون را بیفته، یه ذره پرسرعت‌ترین دونده دنیا چند درصد شوشش رو مصرف میکنه؟ پرسرعت‌ترین دونده دنیا که 100 متر رو زیر 10 ثانیه میره چند درصد شوشش رو استفاده میکنه که هوا میخواد؟ اصلا عدد مسخره ایه. ما آدم ها میگن 10 درصد ظرفیت ششمون هست، 5 درصد، 10 درصد. حالا تو اینترنت هست بزنید، علامه گوگل بزنید میاد. چند درصد مغزتون رو فکر میکنید استفاده میکنید؟ ریزه بیشتر استفاده کنید. وقت گذشته؟ چقدر گذشته؟ دو دقیقه گذشته؟ موفق باشید.